مدیرش دستگیر شد، تحت پوشش فعالیت آی سی تی و سایت خبری آی سی تی، اینها در یکی از این مراکز شهرستان خارج از تهران در حال براندازی بودند، در حال تغییر سبک زندگی بودند. بگذارید من اهداف اینا برای شما بخونم توی بحث استارتاپی که
خیلی ملموس باشه چون این روزها بند خبرش میشه.
ببینید میگه فشار معیشتی با هدف تغییر سبک زندگی. الان شما میبینید دیگه فشار معیشتی میاره، شما کالاهای ارگانیک تو حوزه غذایی ها نمیتونید خریداری کنید، میرید سراغ فست فود ها.
عواملش
خب تغییر سبک زندگی در حوزه تغذیه شما به وجود اومده از طریق استارتاپ ها.
بله.
تاکسی اینترنتی هست، فروش غذا هست، فروش کالا هم هست. شما میبینید الان داره میندازه دیگه یکی از همین شرکت ها. میگه استارتاپ به عنوان پیشرانه اقتصادی ایجاد تغییر در جامعه ایران. بعد گفتم خدمتتون نزار زاکار وارد کشور ما کردن سال 93 برای سخنرانی در هفته همایش پارسی زبانان است که به صورت رسمی از طرف یکی از وزارتخونه ها دعوت شد به کشور و پیشینش هم مشخص بود. این آدم پیشینه اطلاعاتیش مشخص بوده، کسی نمیتونه بگه من نمیشناختم این آدم، آدم سازمان سیاست. نه کاملا این آدم با تصاویری که از خودش منتشر کرده بود، حالا کنار آقای پاول وزیر دفاع آمریکا با لباس نظامی حالا کمانده‌های آمریکایی و اینکه بعداً توی ریورساید آمریکا پایگاه نظامی ریورساید آموزش دیده، اینو کاملا اطلاعات شفاف این آدم بوده و این آدم با یک جست آیتی من وارد کشور ما میشه که حالا توی منطقه چون دو تابعیتی لبنانی آمریکایی بود با جست اینترنت آزاد وارد کشور ما شد. خب اینترنت آزاد همه میدونن یعنی چی؟ آیا واقعا در همه جای دنیا اینترنت آزاد وجود داره؟ خیر، این نیست. فیلترینگ حبابی پس واسه چیه؟ این تغییراتی که الان شما دارید میبینید، الان در فرانسه اعتراض و اختشاشه. شما چقدر خبر از فرانسه میشنوید؟ اینترنت آزاد چرا اونجا نیست؟ چرا مردم آمریکا تو سال 2019 میدادی 2018 میدادی که سال قبل بود الان 6-7 روز از سال 2019 سپری شده، فکر میکنن که داعش گروه کاملا سلفی وهابی و حالا توسط کشورهایی مثل عربستان و امارات پیگیری میشه خدماتش و آمریکایی‌ها به سلاح میدن؟ چرا مردم آمریکا فکر میکنن داعش مال ایرانه؟ خب برن تو اینترنت سرچ کنن دیگه، خیلی جالبه. فکر کنن شیعه داعشی ها. یا همین روزها ما درگیر یک ماجرایی هستیم. دو تا خبرنگار ببینید، یک خبرنگار به اسم آقای خاشقچی میره توی ترکیه سلاخی میشه توسط سفارت عربستان، جنجال به پا میشه توی دنیا. خبرنگار پرستیبی ما خانم مزیار هاشمی که این روزها توی بند آمریکایی هاست و به خاطر دیدار برادرش که سرطان داشت وارد آمریکا شد، چون این خانم آمریکایی الاصل هست مقیم ایرانه.
بله.
و شما میدید این خانم دستگیر میشه هیچ صدایی تو دنیا بلند نمیشه. مقایسه کنید با اون بحث خاشقچی، چون مردم یادشونه من میخوام بگم این چه تناقضیه اینجا وجود داره که چرا این وقتی خاشقچی بود همه دنیا صداشون در اومده بود، این یک خانومه، تازه حساسیتش از یک آقای خبرنگار به مراتب بالاتر،
چرا
سکوت رسمی شده؟ ببینید پس این داستان. بعد بلافاصله آقای زاکا وارد کشور ما شد که در یک اجلاس زنانه هم داخل کشور ما شرکت کرد به عنوان زن حالا امنیت و توسعه پایدار، بلافاصله دستگیر شد. شما میبینید که یک خانم نماینده هلند که حالا مرتبط هست و سازمان اطلاعاتی آمریکا، و تو برنامه قبلی من گفتم اکثر استارتاپ های ما چند تابعیتی هستند و اینها سهامشون توسط هلند و سوئد خریداری شده، دو تا کشوری که خیلی حساسیت اطلاعاتی روشون نیست بین مردم و سفیدن تو ذهن مردم. ببینید اینا میگن تازه یه ادعایی هم دارن، میگن ما سرمایه وارد کشور کردیم، یعنی از بیرون سرمایه گذار خارجی آوردیم، که کاملا دروغه. اینا بیان نشون بدن سرمایه که وارد شده، کاملا شرکت های کاغذی متعلق سازمان اطلاعاتی غربی هستند که پشت این شرکت های کاغذی هستند که وجود خارجی ندارن، یه اسم هستند، یه پولی اومده به اینا تزریق شده اما سرمایه گذار پشتش نیست، سازمان اطلاعاتی پشت این قضیه. ببینید خانم ماریش اسحاکر وارد کشور ما کردن با پوشش حالا نامناسبی، اومد بین مسئولین ما، حتی توی مجلس ما با یه پوشش کاملا نامناسب رفت. این خانم مبدع آزادی های دیجیتاله توی هلند و توی مجلس هلند کار میکنه. شما نگاه کنید وقتی اون دستگیر میشه آقای زاکا، چرا بلافاصله یه خانم با همون موضوعاتی که زاکا دنبال میکنه داخل کشور ما میاد به صورت رسمی و اینها ما بهش میگیم آغاز دیپلماسی فناورانه و دیپلماسی ایمیلی. اینجا چه چیزی اتفاق میفته بین بعضی از مسئولان دو تابعیتی داخل کشور و این گروه، و از همه اینا مهمتر شناسایی نخبگان، شناسایی نخبگان در حوزه ICT، بعد فعالیت‌های جاسوسی و سرقت اطلاعات و فعالیت‌های اطلاعاتی در پوشش فعالیت‌های فناورانه و برگزاری دوره‌های استعدادیابی مبتنی بر فناوری، که این خیلی مسئله مهمیه. میان جوانان ما توی دانشگاه ورکشاپ برگزار می‌کنن، میان یه سخنرانی هیجانی براشون میکنن، اون هم میبینن که بعد این با اهداف ما هم میخونه. نخبگان مراجعه میکنن به اینا به عنوان استعدادیابی، استعداد اینا جذب میشن و بعدن یا از کشور خارج میشن، میشه فرار مقصا، یا ایده هاشون سرقت میشه. که ما یک اسمی گذاشتیم روی این که گفتیم مغز جوانان ایرانی در خدمت مدیران خارجی. این الان این اتفاق داره میفته که این فرشتگان دزد دارن این کار انجام میدن. ظاهرشون ظاهر خوبیه، دارن کمک میکنن که ایده ها پرورش پیدا بکنه یا مثلا کشور ما پیشرفت کنه، ولی پشت سرش چیه؟ دارن سرقت اطلاعاتی انجام میدن. من یک نکته بگم چند بندی کنم بحثم رو برای شما، این هستش. ببینید، اینها توهم اطلاعات نیست، کسی هم با استارتاپ مخالف نیست. اینکه بعضی از مسئولین میگن آقا نظارت یا مثلا پالایش محتوا دیگه نیست تو دنیا و منسوخ شده است، کاملا از بی سوادیشونه. ما الان متاسفانه الان این موضوع داریم میبینیم، فقر شدید سواد رسانه و سواد فضای مجازی بین مسئولین خیلی مسئله مهمیه. وقتی مسئولی ندونه بهش میگن آقا، میگه این چیه؟ میگه استارتاپه. چی کار میکنه؟ خلق ثروت، اشتغال آفرینی. دیگه پشتش نمیگه همین خوبه، همین رو بگیر برو. یعنی پیوست فرهنگی بهش نمیزنه. و از همه مهمتر ببینید، ما الان چند تا نکته داریم که میتونه ما نجات بده در حوزه استارتاپی. یعنی استارتاپه بیاد داخل کشور ما، تبدیل به تهدید، تبدیل به چی بشه؟ فرصت بشه. یک، ما از تمام استارتاپ ها و شرکت های خارجی که در داخل کشور کار میکنن چند تا پیوست بخوایم. یک، پیوست فرهنگی. دو، پیوست فناوری. ما تو عرصه پیوست فناوری در این کارگروه اقتصاد مقاومتی داشتیم. یک شرکتی که میخواد داخل کشور بیاد، بعد حداقل 60% اون محصولی که میخواد اینجا تولید کنه بعد داخل کشور تولید بشه. خیلی موضوع مهمیه، حداقلش رو گفتم که 60% بعد بشه. و اینا باید پیوست فناوری داشته باشن. آیا اطلاعات از کشور ما خارج میکنن یا نه؟ یا طبق قوانین ما فعالیت میکنن یا نه؟ آیا نماینده حقوقی در داخل کشور خواهند داشت یا نه؟ که جرمی پیش اومد، کاری پیش اومد، ما بتونیم از یه طریقی پیگیری کنیم مثل بقیه کشورهای دنیا. و از همه اینا پیوست امنیتی باید داشته باشن اینها. با کی کار میکنن؟ بعد در بحث حالا مباحث اطلاعاتی، اطلاعات در داخل کشور ما به کجا میره؟ این اطلاعات توسط کی پردازش میشه توی استارتاپایی که هستن؟ و از این بالاتر یه پیوست اقتصادی باید داشته باشن. نباید مالیات بدن.
خب توی کشور ما اگر بعضی از این شرکت خارجی فعال شدن به واسطه برخی افراد و برخی از نهادها، که اونها چیزی که علی ظاهر میگن و در رسانه ها میگن اینه که حواسمون به همه چی هست، شما کاری نداشته باشید، ما اینا رو داریم مثلا میاریم فناوری کشور پیشرفت کنه و رشد کنه. واقعا این مدل اساسا مدلی برای حفظ امنیت کشور میتونه باشه؟ و اصلا جای دیگه دنیا اینکه مثلا یه نفر بگه که حالا من حواسم هست شما کاری نداشته باشین، اینجوری عمل میکنن؟
خیر، شما ببینید، من خود آمریکا رو مثال بزنم، به عنوان کسی که اینترنت رو حداقل اینا کشف کردن، اینا رو انداختن، اینا پروتکلاشو نوشتن، اینها دیولپش میکنن،
اختراع کردن،
اینا مدیریت میکنن. خب در آژانس امنیت ملی آمریکا، چرا آمریکایی‌ها سال 91 میلادی که خودشون صاحب این شبکه‌اند، شبکه داخلی مجزا برای خودشون راه انداختن به اسم نشنال اینفورمیشن انفراستراکچر؟ اصلا آمریکا رو بدش کنید، همین شرق آسیا، کره جنوبی، چرا شبکه ملی اطلاعات داره؟ 80% اون خدمات اصلیش رو به مردمش داره از طریق شبکه ملی اطلاعاتش میده. همین کشور یه استارتاپی داره، یه پیام‌رسانه، خب حالا اسمشو نمیارم، بیش از 85-90 سرویس دولت الکترونیک رو یه پیام‌رسان رو گوشی افراد میده و اطلاعات مردم کره جنوبی توسط غربی ها مثل آمریکا، مثل اروپا یا هیچ کشور دیگه اینجا رصد نمیشه، چون اطلاعات داخل کشور خودشونه و به شدت به این حساسن. یه مثال دیگه، الان انتخاب آقای ترامپ، چرا آقای ترامپ میخوان استضافه بکنن؟ این که آقای دکتر پولسن سوال جدیه، یعنی کاملا اینجا ما یه خود فضامون رها شده و بی‌ضابطه و بی‌قانونه، اما خود آمریکایی‌ها اینجوری نیستن. شما نگاه کنید، پیام‌رسان خارجی اومده داخل کشور ما 3 سال و نیم 4 سال اطلاعات 45 50 میلیون نفر آدمو ثانیه اطلاعات استراتژیک مملکت رو بیگ دیتای کشور خارج کرده تو دست دشمن‌ترین کشوری که میاد الان ما تهدید نظامی میکنه، داره توی کشور سالس اروپایی همایش برگزار میکنه واسه حمله به ایران.
ولی مثلا تلگرامی که الان با برخورد قضیه مواجه شده، یه بحث قبل از اون وایبر بود که صراحتا مال رژیم صهیونیستی بود. خب اینجا یه سواله، چجوریه که مثلا توی آمریکا به دلیل ارتباط با روسیه ترامپ زیر سواله، توی ایران بالاخره اون افرادی که جای پای ایجاد کردن برای این محصولات خارجی آیا نباید پاسخگو باشن؟
چرا ما باید پیگیری کنیم؟ ببینید رئیس جمهور آمریکا دارن استیضاح میکنن، میخوان استیضاح کنن، در اصل استیضاح بر کناری آبروشو بردن. نصف آدمایی که بوده تو کاخ سفید ریخت نهاد اطلاعاتی آمریکا، حتی دامادش و دخترش رو گفتن بعد اخراجشون کردن از کاخ سفید. آقای استیو بنن مشاور ارشدش رو همون ماهای اول گفتن آقا تو باعث این مشکلات شدی، تو باید بری.
حالا من یه چیزی امروز داشتم میخوندم که وکیل ایشون برگشته گفته که ما نگفتیم که مثلا توی کمپین انتخاباتی کسی با روسی ارتباط نداشته، ولی مثلا رئیس جمهور آمریکا ترامپ مثلا مبرراسی همچه حرفی رو الان دارن میزنن.
ببینید دلیلش خیلی مهمه که میگن روسیه، روسیه چی کار کرده مک توی انتخابات آمریکا؟ اینا میگن دموکراسی ما مختل شد. آمریکایی‌ها میگن اطلاعات 80 میلیون نفر از مردم آمریکا توسط فیسبوک داده شده بود به یک کمپانی انگلیسی.
80 میلیون فکر میکنم نه، خیلی کمتر از این رقم،
شاید 50 تا 80 میلیون، این دو تا رقمو میگن. یعنی 80 میلیون اون چیزی که الان مشهوره رو ما میگیم،
سقفشو
میگیم 80 میلیون. شما بگید 1 میلیون نفر، 1 میلیون نفر از همه ایالات آمریکا آدمهای مؤثرشون رو فیسبوک شناسایی میکنه، اطلاعاتشون میده به یک حالا مؤسسه در انگلیس که تحلیل کنن. اینا
من
چی
چیزی
فکر
که دیدم آدمای خاکستری رو اینا خیلی روش سرمایه گذاری کردن، آدمایی که میشه با یه حرفای دروغی رو بهشون زدن این کار که، البته این در حد ادعاست و تعداد پیام‌هایی که ادعا میکنن شاید چند صد هزار پیام بود، من دیدم دلسته. که چند صد هزار پیام نمایش داده شده، ولی خب مثلا توی تلگرام که بالاخره با برخورد قضایی هم مواجه شده به دلیل آسیب‌هایی که ایجاد کرده، روزی چند میلیارد نمایش پیام توی ساحت پیام‌های فارسی فقط انجام میشه.
دقیقاً
این خب خیلی رقم بالاست، هر روز یعنی شما ضرب بکنید در این مدت، چجوریه که انگار
ببینید تاثیر گرفتن مردم توسط فضای رسانه یک بحث جدیه. یعنی قبل از 1960 بحث سواد رسانه مطرح میکنه بخاطر اینکه مردم معصوم بشن از تحت تاثیر گرفتن پیام رسانه‌ای.
خب من یه جمله اینجا بگم، انگار شاید برخی افراد خیلی، حالا که بالاخره مسئولیتی هم دارن، نگاهشون اینه که مثلا صدا و سیما رو خیلی بد میدونن و خیلی عامل انحصار معرفی میکنن، که یکی از این افراد برگشته بود گفته بود که مثلا بدون صدا و سیما هم میشه مثلا رسانه شد پیام داشت. یعنی انگار خیلی بدشون نمیاد که این اتفاق بیفته و مثل حالا خصوصی سازی که بعضی شرکت ها رو به جای اینکه خصوصی سازی بکنن دادن به یه ده افراد، انگار بعدشون نمیاد که مثلا فضای ارتباطات رو هم بیارن و بدن دست یه سری افراد خاص که حالا همراه با خودشون باشن.
یعنی اصلا یکی انگار بالاتر از این. چند روز قبل جناب دکتر ما توی جلسه یکی از همین دوستانی که شما میگین خیلی واضح به منده گفت، من انتقاد کردم به حضور بی‌ضابطه تلگرام داخل کشور و مثلا همین روسیه و آمریکا رو ترامپ زدم. گفتم آقا چه جوریه که توی حالا آمریکا
لیبرال ترین به قول خودش
خب قوی ترین کشور از آی سی تی دنیا که اینو افتخار کرده همینا زیر دست اونه
و لیبرال انتازه به قول خودشون لیبرال
آزادی های مثلا به قول خودشون خواستن اینا، چرا الان به این دیتاشون اینقدر حساسن میخوان رئیس جمهورشون استیضاح کنن؟ بعد شما چرا؟ ببینید پاسخی که اون آدم به من داد خیلی جالب بود. من منتظر شنیدن این پاسخ به سطح رسمی از طرف یه مسئولی با همین دیدی که آقای دکتر میگن بودم. بعد من انتقاد کردم، برگشت گفت که شما توی کشور صدا و سیما رو داشتین و دو سه تا اسم نهاد انقلابی هم بود که اون نهاد انقلابی هم دارن انقلاب رو حفظ میکنن اینا، ما هم یک رسانه میخواستیم تو جریان حالا مقابل و اون رسانه تلگرام بود. خیلی جالب بود، من بهش گفتم ببخشید شما اگه توی ایران زندگی نمی کنید که میگید شما این شکلی ما این شکلی.
خب این ابزار داره توسط یک کشور بیگانه عرضه میشه. حالا اگه در داخل کشور با ضوابط کشور بود، حالا میگه
ببین کشور بیگانه ای که ما تهدید به حمله هسته‌ای میکنه.
خب بحث بسیار مهم است، ولی زمان ما هم محدوده. من میدونم که خیلی از شنوندگان مجاوندانی هستن که به حوزه استارتاپ علاقمند هستن و من نمیخوام این مایوسی در دلشون ایجاد بشه یا اینکه نگرانی. میخوام به عنوان جنبندی یک نگاهی هم داشته باشیم به راههای تفکیک استارتاپ های سالم و ناسالم از یکدیگر. ما زمانمون محدوده، وگرنه خیلی دلم میخواست که حرفها بیش از این گسترده بشه، چون جای تأمل داره و میتونه برای شنوندگان ما مفید باشه. ولی میخوام که مایوسی هم در دل جوان عزیز مخصوصا نخبه کشور ایجاد نشه و راه شناسایی رو هم به عنوان جنبندی در اختیارش قرار بدیم. هر کدوم از بزرگواران آقای دکتر اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، من البته دو برنامه پیش عرض کردم خدمتتون استارتاپی که بالاخره یه تعدادی جوان راه انداختن و بدون رانت داره کارشو جلو میبره، استارتاپی که بالاخره داخلی است، این رو باید سعی کرد ازش حمایت کرد، حمایت هم به صورت غیر مستقیم، این که فضای کسب و کار براش ایجاد بشه، این که الان مجوزهای متعدد خواسته میشه از خیلی از این شرکت‌ها و خیلی از این استارتاپ ها و این مجوزها اونهایی که به نوعی رانتی هستن، این مجوزها براشون واقعا یه خرج یک جوهر خودکاره، اما برای یک فردی که مستقل میخواد بیاد فعالیت بکنه این شرط وجود نداره. این تشخیص رو باید مسئولین ذی‌صلاح بدن و فکر میکنم اونها هم که باید به دقت این مسائل رو پیگیری بکنند و اینجوری نباشه که یه عده‌ای که حالا به اسم استارتاپ با سرمایه گذار خارجی با هزینه کردهای دولتی حاکمیتی و از منابع عمومی بیان جلو، همه چی در اختیارشون و قانون رو بتونن راحت دور بزنن و از اون طرف یه جوونی که میخواد یه کسب و کاری را بندازه واقعا کارش سخت باشه. این شرایطیه که واقعا وجود داره، یعنی حتی اون کسی که میخواد کسب و کار را بندازه باید بدونه که واقعا در شرایط انحصاری که مثلا یه شرکت تجارت الکترونیکی که وابسته است حالا به جای مختلف 90% بازار رو در دسترس داره، کار برای اون فرد سخته و اون چیزی که ما باید بخوایم از مسئولین اینه که این شرایط کسب و کار رو راحت‌تر بکنن و فضای کسب و کار رو برای همگان باز بکنن. اون وقته که شرکت‌های کوچیک هم میتونن کار خودشون رو جلو ببرن.
آقای دکتر، آقای مهندس تو صحبتاشون اشاره کردن به اینکه حالا قبل از اینکه هر استارتاپی فعالیت خودش رو شروع کنه باید پیوست‌های متعددی رو بده و اتفاقا من همونجا می‌خواستم بپرسم که آقای واقعا این فرایند بهبود کسب و کار رو پیچیده و سختش نمی‌کنه؟ شاید اونها بیان بگن که خب شما به ما فضا بدید ما کارمون رو شروع کنیم، بعد شناسایی‌ها از سوی شما، نظارت از سوی شما. در این باره هم اگر در حد یک دقیقه پاسخ باشید ممنون می‌شم.
بله، قاعدتاً در مورد شرکت‌های خارجی باید این نظارت‌ها انجام بشه، اما خیلی از این نظارت‌ها به صورت یک اخذ مجوز نباشه. یعنی دلیه. یه مشکلی که تو کشور ما هست اینی که مشخص نیست چه کارهایی دقیقا مجرمانه است و چه کارهایی نیست. اگه اینها به دقت مشخص بشه، هر کسی میدونه که خط قرمزها کجاست، چه کارهایی رو باید بکنه، چه کارهایی نباید بکنه، و اون وقت امضاهای طلایی اگر نباشه و ضوابط مشخص باشه، اتفاقا شرایط راحت‌تر میشه. الانی که همه چیز به اون امضای طلایی وابسته است و فضا هم فضا خاکستریه، خب تو این فضا اون کسی که به جای وصله خیلی راحت‌تر کار خودش رو جلو میبره، حتی اگه خارجی باشه و یک کسب و کار اصیل داخلی مبتنی بر تلاش متخصصین داخلی به چالش برمیخوره. این هستیه که بنده فکر میکنم اگر مسئولین دنبال بکنن و اگر مسئولین بپذیرند که باید شرایط کسب و کار رو تسهیل بکنن، سودش عاید همه مردم میشه.
بسیار خوب، صمیمانه سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین نوری‌خوا، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، از حضور ارزشمند آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، تحلیلگر ارشد فضای مجازی هم صمیمانه سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم از دانش و کلام هر دو بزرگوار. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنونم و باز هم من مایل هستم که حتما بازخوردهای شما رو درباره برنامه داشته باشم. از طریق سامان پیام کوتاه 30,000,36,37 براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که محصول تلاش همکارانم امروز هم مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه. بهترین ها از آن شما، چو حقتونه. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
گلویت گل داد فریاد، وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. آینه مه سپه آینی، شوری شیرینی، عشقی دیرینی، دلها مجنونت صحرا به صحرا، جان ها مشتاقت دریا به دریا. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش طوفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. زیبا ایران آباد، ای در گلویت گل داد فریاد، وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. یار صبحی سرای خورشید، شکفته در تو شراب امید، کهن بوم و بر دیرین دیار، بهشتی خاکت همزاد بهار. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش طوفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. ایران ایران من ایران آباد، ایران من ایران من ایران آزاد، ایران من ایران من ایران آباد، ایران من ایران من ایران آزاد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد، امروز سوم بهمن ماه در خدمتون هستم با آخرین اطلاعات بورس. شاخص ها در بورس امروز در مجموع با افزایش روبرو شدن. به جز شاخص صنعت، شاخص کل بورس 162940 واحد بود که 135 واحد افزایش داشت. شاخص قیمت با رشد 40 واحدی 47233 واحد، 105 واحد افزایش شاخص در بازار اول، رقم شاخص رو به 121420 واحد رسوند و بازار دوم با 246 واحد رشد 317957 واحد بود. شاخص صنعت 145658 واحد بود که 56 واحد کاهش داشت. بانک تجارت، داده گستر عصر نوین، پتروشیمی فجر، سرمایه گذاری ملی ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص ها روبرو شدند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، چادرمالو و پالایش نفت اصفهان بیشترین تأثیرات منفی رو به خود اختصاص دادند. 1620 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 4200 میلیارد ریال طی 143360 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بانک تجارت، لیزینگ رایان، سایپا، بانک صادرات ایران و بانک ملت هم بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادند. افشای اطلاعات با اهمیت، توقف مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر رو به دنبال داشت و همچنین توقف نماد گروه مبنا رو. همچنین به علت ابهامات موجود در اطلاعات نماد شرکت بانک انصار، تعلیق این نماد تا تاریخ 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. در پایان معاملات امروز شرکت های کاشی پارس، صنایع سیمان غرب، لیزینگ ایرانیان با توجه به برگزاری مجامع متوقف شدند. همچنین حق تقدم داروسازی ابوریحان با توجه به پایان مهلت پذیرنویسی متوقف شد. بازگشایی عمران و توسعه فارس، پارس دارو و چینچین رو هم امروز شاهد بودیم. همچنین امروز 500 میلیون سهم معادل 10% از سهام شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان 529مین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار بعد از پذیرش و درج نام این شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نرخ 2050 ریال عرضه شد. در مجموع امروز شاهد بودیم 324 نماد معاملاتی داد و ستد شد که 224 نماد افزایش نرخ داشتند، 110 نماد با کاهش نرخ و 10 نماد بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. تشکر میکنم از شما عزیزان و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه،
کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین